گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ادامه ابراز نگرانی ها از وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا و درخواست های جهانی برای آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی، همزمان با بازداشت های پرشمار در شهرهای مختلف و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، فعالان مدنی، اقلیت های مذهبی و معترضان آبان 98. من مهتاب وحیدی رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی ماه‌های گذشته اخبار زیادی از ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا منتشر شده، از جمله تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما همزمان گزارش‌ها از داخل زندان‌ها حاکی است زندانیان نه به امکانات درمانی مناسب دسترسی دارند، نه به لوازم بهداشتی کافی. مدافعان حقوق بشر در این مدت بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 به خطر نیفتد. با این حال قوه قضاییه نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکرده، بلکه طی ماه‌های اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف زده است. یک هفته پیش حدود 500 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا شدند. امضا کنندگان نامه با اشاره به عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی در زندان‌ها، هشدار دادند که این اپیدمی خطرناک جان زندانیان را به خطر می‌اندازد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره خطر کرونا در زندان ها میگوید:
اطلاع دارید که در اوج دوم بیماری کرونا در کشور هستیم و متاسفانه در این دور تعداد کسانی که بیمار شدند حتی نسبت به دور اول بیشتره و کسانی هم که فوت کردند در این دور نسبت به دور اول باز هم بیشتره و در این شرایط متاسفانه تعداد افرادی که در زندان هستند شرایط بدتری دارند، چون اونها نه از تغذیه مناسب برخوردار هستند و فاصله اجتماعی رو نمیتونن عملا حفظ بکنن، برای اینکه تراکم در زندان‌ها بسیار زیاده، تهویه مناسب زندان‌ها ندارن و با توجه به همین شرایط میتونه میزان بیماری در اونها به مراتب بیشتر باشه نسبت به کل جامعه و به یه معنی زندان‌ها محیط کشتی هستن برای بیماری کرونا. در این زمان شایسته هستش که تمام زندانیان عقیدت سیاسی آزاد بشوند و زندانیان دیگر هم که تماس داشتن با بیماران کرونایی در زندان فرستاده بشن به مرخصی تا در محیط خارج زندان بررسی بشه وضعیتشون.
در ماه‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی به ویروس کرونا مبتلا شدند، از جمله سامر رجبی، فعال محیط زیست، علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 15 گزارشگر دیگر سازمان ملل هفته پیش خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در این شرایط شدند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از 5 سال پیش زندانی است. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال آن قابل اجراست. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در تهران، میگوید نرگس محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است.
اتهامات خانم نرگس محمدی همینطوری که خود اینها هم گفتن، یک، ایشان خواستار این بود است که مجازات اعدام لغو شود که خب الان این خواسته همه هست. مطلب دوم دیگه، ایشان فعالیت های حقوق بشری ایشان بوده در کانون مدافعان حقوق بشر که اساس فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر آشنایی مردم با حقوقشون و با قانون و رفتن به طرف قانونگرایی از طرف مردم بوده. میبینیم که هیچ کدام از این اعمال نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، باید بلافاصله ایشون رو از زندان آزاد بکنن، چون مرتکب هیچ تخلفی نشدن.
به گفته نهادهای حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهند، 3 شهروند ساکن بانه جمعاً به 16 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل آتش زدن بنر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. بر اساس این گزارش ها، آرمان حسین زاده به 6 سال و 7 ماه زندان، میلاد حسینی به 6 سال و نیم و بهمن رحیمی به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند و در ادامه صدور احکام زندان برای منتقدان، معترضان، وکلا و فعالان مدنی در ایران، آرشام رضایی، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 8 سال و نیم زندان محکوم شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. همزمان حکم 6 سال زندان پیام درفشان، وکیل دادگستری، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. پیام درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده دارد، از یک ماه و نیم پیش زندانی است. طی سالهای اخیر فشار بر وکلا شدت یافته و همکنون تعدادی از وکلای دادگستری از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی احکام طولانی مدت خود را در زندان می‌گذرانند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، همه فعالیت‌هایشان قانونی بوده است.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند. اما شوربختانه قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه، چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
علاوه بر این، مامورین امنیتی طی روزهای گذشته دست کم 5 شهروند را در مناطق کردنشین ایران بازداشت کردند. یاسر ادوایی در سنندج، فتاح فروهر در پیرانشهر و حسین حسنخانی در مهاباد. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین از بازداشت 2 نوجوان دانش آموز به نامهای هیمن ادوایی و کیومرس ادوایی و انتقال آنان به بازداشتگاه سپاه در سنندج خبر داد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از افزایش بازداشت ها در مناطق کردنشین ایران میگوید.
اکثر زندان های ایران، خصوصا زندان های شهرهای مختلف کردستان، فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده، کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانه و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما آنطور که مدافعان حقوق بشر می‌گویند، این فشارها اخیراً شدت بیشتری یافته است. در جدیدترین مورد، دادگاه تجدید نظر استان فارس 12 بهایی را در شیراز جمعاً به 33 سال زندان محکوم کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام. فرهام ثابت، شهناز ثابت، فرزان معصومی، سهیلا حقیقت، نیلوفر حکیمی، بهاره قادری، نوید بازماندگان، نورا پورمرادیان، سودابه حقیقت، الهه سمیع‌زاده، احسان‌الله محبوب و شهریار عطریان به 2 تا 6 سال زندان محکوم شدند. مرداد موسوی بهایی ساکن شاهینشهر اصفهان هم برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. 6 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره اتهام‌ها و احکام بهاییان میگوید:
شخصا معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهاییان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضایی و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل هستش. بهاییانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. این احکام معمولا ثابت شده نیست و هرگز از سوی قاضی با ادله منطقی صادر نمیشه، در نتیجه ترفندی است. از سوی دیگه برخوردی که جمهوری اسلامی با بهائیان میکنه باید یک نوع ادله و دلیلی برای اون موضوع پیدا کنه و چه بسا اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و یا تجمع به دلیل اینکه بهائیان جامعه بهائی هستن و تشکیلاتی هستن میتونه صادر کنه. در نتیجه معتقدم اتهامات که علیه بهائیان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگرندشان اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بوده و واهی خواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی هست.
مسیحیان هم با بازداشت و احکام زندان مواجهند، اقلیتی که دینشان از ادیان رسمی ایران است. اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی در شیراز، به 3 سال زندان محکوم شد و ملیحه نظری و جوزف شهبازیان، 2 نوکیش مسیحی در تهران هم از 3 هفته پیش همچنان در بازداشت به سر میبرند. سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان میگوید این 2 نوکیش مسیحی و 8 تن دیگر که 10 و 11 تیر ماه در تهران و کرج بازداشت شدند، به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند و نیز آنچه دادگاه تبلیغ مسیحیت صهیونیستی نامیده است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دگراندیشان به شکل کلی از جمله این موارده. دادگاه این نوکیشان مسیحی رو متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده و در سالهای اخیر بارها و بارها دادگاه های حکومت ایران نوکیشان مسیحی رو متهم به اشاعه دادن آنچه که مسیحیت صهیونیستی مینامند کرده، بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد احکام زندان بسیار سنگین، محرومیتی از تحصیل نوکیشان مسیحی.
و چند خبر دیگر. یاسین نامجو از معترضان آبان 98 در گچساران برای تحمل محکومیت خود روانه زندان این شهر شد. 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. همزمان برای 4 تن دیگر از معترضان آبان 98 هم احکام زندان صادر شد. بر اساس احکام دادگاه انقلاب تبریز، ایوب شیری به 2 سال زندان، شاهین برزگر به 1 سال و بابک حسینی مقدم به 6 ماه زندان محکوم شدند. احمد حاتمپور از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 در بهبهان هم به 6 ماه زندان محکوم شد. حمید مافی، فعال مدنی ساکن تهران، هفته پیش توسط مامورین امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او خبری در دست نیست. حمید مافی پیشتر به همراه چند فعال مدنی دیگر در مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری بازداشت و به 2 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده بود. و حامد قرائقلانی، فعال مدنی در ارومیه، از هفتم تیر ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش به شدت تحت فشارها و تهدیدهای امنیتی هستند تا درباره او اطلاع رسانی نکنند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که حامد قرائقلانی به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و دعوت مردم به شرکت در اعتراض‌ها متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.